بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 51. درباره هنر. هنر عبارت است از عرصه ظهور باطن انسان، ظهور نقش خیال، ظهور نداها و اصوات وجدان، ظهور آرزوهایی که در طبیعت محقق نمی شود، ظهور امواج و جوش و خروش هایی که در ناخودآگاه درون بیتابی می کند و ظهور سلطه انسان بر جهان. پس بدین ترتیب می توان از نقاشی و موسیقی و رقص و نماز و آیین های عبادی تا شعر و داستان و فلسفه و سیاست و دانش و فن را جملگی در وادی هنر جای داد و همگی را شعباتی از هنر دانست. کما این که با دید دیگری می توان همه اینها را فنون بشری نامید و تعریف فن را دقیقاً می توان درباره هنر هم به کار برد و ما هیچ تعصبی در کار برد و اهمیت و برتری این اسمها نداریم. همانطور که می دانیم نقاشی تماماً فن و تکنیک است، موسیقی و نماز و شعر و فلسفه هم همینطور. ادبیات را مثلا می توان تکنیک کاربردی واژه‌ها دانست و هر یک از شاخه‌های ادبی را می توان مکتبی از تکنولوژی واژه خواند. شعر، فلسفه، داستان، روانشناسی و غیره. و نیز با دیدگاه دیگری می توان کلیه این رشته‌های مذکور را شعباتی از دانش بشری دانست. دانش موسیقی، دانش رقص، دانش عبادت، دانش سیاست، دانش فلسفه، دانش فیزیک، دانش اقتصاد و غیره. آیا مرز عینی یا عقلی بین دانش و فن و هنر وجود دارد؟ حتی بین دانش و دین و یا بین دین و هنر؟ هرگز چنین مرزی را کسی نتوانسته است نشان دهد. جهان هستی به همان شدت که هنری است دینی است و به همان شدت علمی و فنی است، به همان شدت حسابی و ریاضی است و به همان شدت متافیزیکی و روانشناختی است. ولی معمول است که جنبه‌های زیبایی و زیبایی شناختی هر چیزی را جنبه هنری آن می‌دانند، ولی هنوز کسی نتوانسته است جنبه زیبایی و زیبا شناختی چیزی را از جنبه فنی یا اخلاقی آن جدا کند و مرزش را نشان دهد. حتی نتوانسته است که مرز بین زیبایی و زشتی را به لحاظ عینی یا معرفتی تفکیک نماید. ولذا می گویند که هر چیزی که طبع انسانی را خوش آید و او را به وجد آورد زیباست و زیبایی دارد. حالان که می دانیم که بسیاری از انسانها را فقط آدم کشی و جنایت و کسافت است که خوش می آید و به وجدشان می آورد. پس باید گفت که هر چیز زیبایی در آن واحد زشت هم هست و زیبایی و زشتی امری واحد است و این امر واحد در هر فردی و گروهی به گونه ای درک می شود. خیلی ها هستند که از موسیقی راک یا کلاسیک خوششان نمی آید و اصلا رابطه ای با آن برقرار نمی کنند و آن را بسیار زشت می یابند و خیلی ها هستند که اصلا از موسیقی خوششان نمی آید. آیا می شود گفت که اینها بی هنرند؟ خیلی ها هستند که از بوی نفت و بنزین و مواد شیمیایی و نیز از بوی طویله و پهن لذت می برند و سرحال می آیند و خیلی هستند که مرتباً از عطر و گلاب و گل استفاده می کنند و آسم دارند و رنجورند. آیا هیچ ملاکی وجود دارد که معلوم سازد کدام یک با هنر یا بی هنرند و یا با هنرترند؟ هنرمندان بسیار مشهوری بودند که دست به جنایات و تبهکاری های فجیعی زدند. آیا این تناقض عظیم را در تعریف هنر و هنرمند چگونه بایستی توجیه نمود؟ می دانیم که بی عاطفگی های شدیدی در بسیاری از هنرمندان بزرگ وجود دارد و عاطفه های شدیدی در جماعت لومپن و دوست های حرفه‌ای وجود دارد که از هر هنر و هنرفهمی بدورند. پس بایستی اعتراف کنیم که نه مرز و تعریفی برای هنر و غیر هنر وجود دارد و نه حد و مرزی بین اهل هنر و بی هنر وجود دارد. و نه میزانی که بشود هنر را بدان سنجید و بدان درجه و رتبه ای داد. هرچند که فلاسفه مدرن سعی فراوان نمودند تا بی‌هویتی و پوچی معرفتی و منطقی خود را لباس هنر بپوشانند و فلسفه خود را هنری کنند. همانطور که هنرمندان مدرن هم سعی فراوان نمودند که برای تعریف آثار هنری خود متوسل به فلسفه ها شوند. ولی هر دوی این تلاش ها هیچ کمکی به آنها نکرد و هر دو جماعت در ورطه پوچی غرق شدند و پوچی که گاه آبستره و گاه اگزیستانسیالیزم نامیده می شود و گاه سورئالیزم و گاه رئالیزم جادویی نام می گیرد و گاه پلورالیزم و پراگماتیزم خوانده می شود. و هیچ کس حق ندارد که پوچی و رسوایی و شکست دیگران را داله بر درستی و حقانیت خود و مکتب خودش فرض نماید. هرچند که این روش و ترفند بسیار رایج و جهانی است و بسیار هم قدیمی است. برخی هنر و ماهیت و ارزش آن را به واسطه چیزهای دیگر تعریف نمودند. اخلاق، مذهب، ایدئولوژی، سوسیالیسم، فلسفه، آزادی و برخی هم هنر را برای خود هنر کافی دانستند و هنر را تبدیل به یک مکتب و راه و روش کامل و خودکفا و بی‌نیاز از هر چیز دیگری دانستند و هنر را به مثابه یک زندگی کامل تعریف نمودند و مذهب هنر برای هنر را پدید آوردند که عاقبتش جنون و تخدیر و خودکشی بود و در آبستره محض نابود گردید و پیامبر پوچی شد. این وضع شامل حال ادبیات و فلسفه و سیاست و دانش و تکنولوژی و هر پدیده دیگری هم کمابیش بوده است. دانش برای دانش، پول برای پول. و قرنها هم این مکتب شامل حال مسیحیت در قرون وسطا بود که میتوان آن را کلیسا برای کلیسا یا مذهب برای مذهب نامید و امروز مکتب سینما برای سینما از فعالترین مکاتب است که کلیه موضوعات مذکور را یک جا دربر دارد و بیانگر جامع مکتب هر چیزی برای خودش میباشد. یعنی سینمای مدرن جامع جمیع همه مکاتب هر چیزی برای خودش شده است. تکنولوژی برای تکنولوژی، سیاست برای سیاست، جنایت برای جنایت، شعر برای شعر، زیبایی برای زیبایی، مذهب برای مذهب، که نهایتاً می شود هر چیزی برای هیچ و هیچ هم برای هیچ. قرنها بود که هر چیزی را برای انسان و در خدمت انسان تعریف و ارزیابی می کردند و انسان میزان همه چیزها و ارزشها بود، ولی در قرن بیستم انسان به کلی معنا و ماهیت و ارزشش را از دست داد و پوچ شد. لذا همه چیزها هم بی پدر و مادر و بی میزان و علاف شدند و لذا دوران هر چیزی برای خودش پدید آمد، که در واقع هر چیزی برای هیچ است. و چون هر چیزی بدون انسان هیچ معنایی ندارد، بنابراین این وضع تبدیل شد به هیچی برای هیچی. و سینما که هنر هفتم و جامع جمیع همه هنرها و دانش و فن بشر امروز است، تبدیل به دانشگاه هیچی برای هیچی شده است که کانون پیشرفته ترین هنرها و دانشها و تکنولوژی هاست، در هر منزلی پیامبر این مذهب شده است و این رسالت را نهایتاً در قالب هنر به انجام می رساند، نه دانش و فن. هنری که انسانها را جادو می کند، جادویی که کمال هنر بشر امروز است، هنر جادویی و یا جادوی هنر، و مقصدش پوچ سازی انسان است، نه پوچی معرفتی و منطقی، بلکه پوچی هویتی و شخصیتی و روانی تا مغز استخوان. و می‌بینیم که بدون این شیطان جادوگری که هنر نامیده می‌شود و کلیه امکانات علمی و فنی را در خدمت گرفته است، این نظام شیطانی و ستمگر و پلیدی که بر ملل حکومت می کند لحظه ای قادر به ادامه ی حیات نخواهد بود، مگر اینکه به طور روزافزونی بر شدت و تخدیر این جادو افزوده شود و مکرهایش نو به نو گردد و پیچیده تر و لطیف تر و نفوذ کننده تر گردد و لحظه ای امکان به خود آیی به کسی ندهد. این است هنر. و نهایتان که بدون استفاده از آخرین دستاوردهای دانش و فن شیطانی قادر به انجام این رسالت روزمره نیست. پس این چیزی جز هنر شیطان نیست که بر علیه انسان به کار گرفته شده است. پس آنچه که هنر نامیده می شود، طبع و اندیشه و فعل بشر را لطیف و رقیق و زیبا نمی کند، بلکه مکارتر و زیرکتر و شیطانی تر می کند تا بتواند با پنبه سر ببرد و با هروئین قتل عام کند و با موسیقی به فساد بکشد و با سینما واقعیت را بپوشاند و وهم و مکر و دسیسه را عین واقعیت نشان دهد و با فلسفه حقیقت بخشد و با رمان قداست دهد. همانطور که دیگر نیازی نیست برای نابود کردن انسانها و ملتها شهر و خانه هایشان را ویران سازی، بلکه با بمب نوترونی بدون آنکه هیچ چیزی از جایش تکان بخورد و آب در شکم کسی جا به جا شود، حیات نابود می شود. آیا این کمال هنر نیست که در تکنولوژی تجسم یافته است؟ آیا در بمب نوترونی اتحاد کامل کمال هنر و دانش و فن و سیاست و اقتصاد را نمی بینید؟ هیچ ضرری وارد نمی کند، بلکه انسانهای زیادی و مضر بی سر و صدا از میان می روند و به طرز هنرمندانه و دانشمندانه و به طرز کاملا اقتصادی و سوسیالیستی نابود می شوند و در اینجا فقط جای سمفونی نوح بتهوون و یا پارسیفال واگنر است که به شدت خالی است، که البته آن هم به صحنه اضافه می گردد تا کاملا رمانتیک گردد و آخرین شاهکار هنر بشر تکمیل گردد. این است هنر. هنر نابود سازی انسان، نابودی هنرمندانه. پس هنر یعنی ظهور نیستی انسان، چرا که انسان از عدم است. پس هنر یعنی رجعت به خیشتن خیش، و در این رجعت است که نابودی انسان بر خودش عارض می شود از بطن خودش. پس هنر در کلیه ابعاد و آثارش که حتی تکنولوژی را هم در بر می گیرد به معنای دستیابی به جوهری عدم است، و همین جوهره است که خلق می کند نیستی را در قالب چیزهای نابود کننده. و سپس از طریق این مخلوقات هنری است که انسان نیستی را ذره ذره تجربه می کند و این تجربه دوزخ است. پس هنر عرصه ظهور دوزخ از نفس انسان است و هر هنری به مثابه طبقه ای از دوزخ، و تلویزیون به مثابه تمامیت دوزخ است که هفت طبقه آن را در هفت هنرش عرضه می دارد. درباره برنامه ریزی بشر هرچه با سواد تر و با خبر تر و به لحاظ فنی تواناتر می شود، ایدئالیست تر، استراتژیست تر و برنامه ریزتر می شود، تا آنجا که برای پیش پا افتاده ترین و طبیعی ترین و غریزی ترین رفتار و امور روزمره و عادی زندگی هم بایستی از قبل برنامه ریزی کند. و به این جریان هم علمی نمودن و نظم بخشیدن به زندگی گفته می شود. و به زبان واضح تر همان حسابی نمودن و در مفهوم مدرنش کامپیوتری نمودن زندگی است. و این همان جریان تدریجی مکانیکی کردن و الکترونیکی نمودن انسان است به لحاظ روانی. مثل اتومبیلی تمام اتومات که آماده است و فقط باید در آن بنزین ریخت و گاز داد. و این اتومبیل اصلاً قصد خاصی ندارد و بلکه تمام معنا و ماهیتش بر مدار موجودیت خودش شکل می گیرد. راه رفتن. راه رفتن برای چه؟ برای اینکه بتواند نیازهای خود را از قبیل بنزین و روغن و لوازم یدکی و امثالهم تأمین کند. پس راه رفتن برای راه رفتن است و این همان پوچی و تهی شدگی و برزخ است و انسان برنامه ریزی شده این گونه انسانی می شود. انسان مدرن، تمدن مدرن، تمدن خبری، حسابی، فنی، تمدنی با برنامه قبلی. انسانی با یک سناریو، انسان سینمایی. همه این برنامه ریزی ها و تدارکات به خاطر یک چیزی بود که حالا دیگر آن چیز به کلی فراموش شده است و این فراموشی یک مسئله ذهنی در حافظه نیست، بلکه یک توهی شدگی است، پوچ شدگی، نسیان وجودی، نسیان انسان درباره انسانیت خودش. و انسانیت است که فراموش شده است و به کلی از میان رخت بربسته است و حتی به طور غریزی هم حس نمی شود. ولی انسان هنوز باقی است و همین صورت انسانی یادآور چیزی عجیب و بس کهن و منقرض شده است که برخی زور می زنند تا آن را به یاد آورند و از دوباره بازسازیش کنند. هنرمندان. فلذا می‌بینیم که کل بشریت مدرن امروز یک صحنه همه جانبه تئاتر است که در آن هر فرد و گروهی با سناریویی مشغول ایفای نقش است. نقش‌های عاطفی، سیاسی، اقتصادی، علمی، دینی، فلسفی. پس می‌بینیم که هر کسی در هر شرایطی به تدریج تبدیل به یک بازیگر می‌شود. یک هنرمند. جذابیت خارق العاده و روزافزون هنر سینما و تلویزیون از همین روست. امروز حتی رهبران بسیار جدی حکومت ها نیز بسیار آرزو می کنند که یک فیلم رسمی بازی کنند. هنرپیشگی مطلوب ترین حرفه ها شده است و این تلاشی برای به یاد آوردن همان چیزی است که به کلی از میان وجود انسان رخت بربسته است. آنگاه که امکان رسیدن به چیزی فراهم می شود، آن چیز دیگر وجود ندارد. آن چیز در جریان برنامه ریزی و تدارکات به تدریج از بین می رود و پوچ می گردد، ولی یادش به طرز حیرت آوری در ورای ذهن و به صورت یک نقطه فرضی در ماوراء وجود سوسو می زند. فقط یک نشانه است که اصلاً خوانده و فهمیده نمی شود. یک سر مگو و مخان. گو این که از وادی فیزیک به جهان متافیزیک پرواز کرده است و گاه در عالم خواب نزدیک شده و لمس می شود و باز از دسترس انسان می گریزد. از وادی برنامه ریزی می گریزد. از انسان مستمرن فاصله می گیرد و انسان را به طرز سحرآمیزی به سوی خود می خواند و باز دورتر می شود. برنامه ریزی کردن به نیت تصرف و تسریع در زمان است، به قصد هرچه زودتر به مقصد مورد نظر رسیدن. ولی تجربه عمومی بشر نشان می دهد که نه تنها چنین تصرف و سرعتی ممکن نمی شود، بلکه آن مقصد مورد نظر به ناگاه برای همیشه از نظر نابود می گردد و برای همیشه دست نایافتنی می شود. آدمی زمان را جز در حس خاطرات گذشته و برآورده کردن آرزوهایی در آینده درک نمی کند. پس بدین ترتیب در وادی برنامه ریزی کردن که در واقع زمان را برنامه ریزی کردن است، زمان نابود می شود. و از این روست که نتیجه نهایی از این برنامه ریزی ها حس پوچی و نابودی و از دست رفتگی است. زیرا این خود انسان است که نابود شده است، برای اینکه انسان در حس زمان آینده است که احساس حیات و هستی می کند، نه در حس زمان گذشته. احساسی که نسبت به زمان گذشته به آدمی القا می شود تماماً مرگاور و حسرت‌زا می باشد و آدمی در حس زمان گذشته فقط مرگ و نیستی را درک می کند. پس در جریان برنامه ریزی زمان آینده در حس و اندیشه بشری می میرد و لذا پوچی و نیستی بر وجود مستولی می گردد و افسردگی و بیماری و تباهی رخ می نماید که آنارشیسم و فاشیسم و جنایت و فساد از نتایج عملی این واقعه است. از این روست که علی علیه السلام آتی اندیشی را کانون فساد می خواند. آدمی در حین ایدئال پروری و برنامه ریزی شدیدترین احساس حیات و هستی و رضایت از خیشتن را تجربه می کند و در این تجربه شدید است که آن واقعی پوچی و ناکامی و نیستی آغاز می شود و شکست برنامه ها این واقعه را تکمیل می کند. پس انسان عاقل آن است که دیگر پا را از آن تجربه شدید فراتر نگذارد. یعنی به دنبال اجرای برنامه نرود و برنامه را در همان ذهن خود تمام شده بداند و ختم کند. ذهن آدمی طبعاً ایدئال پرور و آرمان ساز و برنامه ریز است و انسان عاقلان است که این عمل و خلاقیت ذهن را در خود ذهن تمام و کامل کند و به دنبال آن چیزی که به قول قرآن هوای نفس است نرود که جز پوچی و رسوایی و بدبختی نصیبش نمی شود. انسان عاقل که بر ذهن خود احاطه دارد هرگز به دنبال اندیشه های خود نمی رود و حتی نابترین محصولات اندیشه را نیز در خود ذهن نگاه می دارد و مراقبت می کند تا تبدیل به چیزی نابتر شود و حقیقتش آشکار گردد. انسان عاقل اندیشه های ناب خود را تحویل دل خود می دهد و نه تحویل گل. اندیشه چون به گل نشیند، تعفنش جهانی را مسموم می کند و مرگ‌آور است. آدمی در وادی اندیشه و خیال می تواند به چیزی بسیار فراتر و نابتر از آرمانهای بیرونی خود برسد و حتی آرمانهای مطلق بیرونی خود را فقط می تواند در ذهن خود پدید آورد و بی هیچ زجر با آن به کام برسد و از آن بگذرد. بزرگترین خاصیت و برکت انسانی ذهن همین امر است که انسان را از گل بی نیاز می کند. هر ایده و آرمان و برنامه ای که در حریم ذهن به اندازه کافی پرورده شود و کامل گردد هرگز به بیرون نمی آید و عمر انسان را برباد نمی دهد. زیرا ایده و آرمان کاملان است که انسان را به کمال می رساند. و کمال انسان نیز همان بی‌نیازی انسان از گل و عالم بیرون است. لذا ایده کامل در خود ذهن به انجام می رسد و نتایج خود را به انسان می دهد و در شخصیت او القا می کند و او را تعالی می بخشد. فقط ایده ای ناکامل است که به بیرون می آید و لذا ناکام و بدبخت کننده است. انسان فقط می تواند ذهن خود را طراحی و برنامه ریزی کند و نه واقعیت بیرونی را. واقعیت بیرونی فقط این رسالت را دارد که برنامه های ذهن را باطل سازد و رسالت نهایی ذهن این است که تسلیم واقعیت بیرونی شود. درباره بیان حرف زدن چیست؟ کلمات و جملات چیستند؟ آدمی چه مواقعی حرف می زند و از حرف زدنش چه منظور نهایی دارد؟ آنگاه که می خواهی سخن بگویی، اگر خاموش بمانی، چه اتفاقی در درونت رخ می دهد؟ آنگاه که نیاز به حرف زدن داری، اگر هم مخاطبی نیابی، با خودت در ذهن و یا حتی با زبانت سخن میگویی و خودت را مخاطب میسازی. در خواب و بیداری بلا وقفه در حال سخن گفتن هستی، با کسی که گاه خودت هستی، گاه دیگران و گاه خدا و گاه هم اصلا نمیدانی که با چه کسی سخن میگویی. اینقدر که خود سخن گفتن مهم است، مخاطب مهم نیست و اصلاً مهم نیست که کسی هم حرف تو را بفهمد یا تصدیق کند. حتی خودت. آیا هرگز در درون و برون ساکت می شوی؟ آیا هرگز گوش دادن هم می دانی؟ اکثر آدم ها حتی در حالی که ظاهراً به دیگران گوش می دهند نیز باطناً در حال سخن گفتن هستند و اصلاً گوش نمی دهند و توان گوش دادن ندارند. گوش دادن کاری عظیم و واقعی کمیاب است. گوش دادن همانا سکوت است. سکوت ذهن، انفعال و قرار ذهن، پذیرش ذهن. ماهیت سخن گفتن جدال است. این وضع در تنهایی بیشتر معلوم می شود، پس همواره کسی در درون تو با تو سخن می گوید و تو هم به او جواب می دهی. از طریق اندیشیدن، اندیشه ای که تماماً واژه است، واژه ای که گاه بر زبان می آید اگر کسی را در بیرون خود و در مقابل خود بیابی، و در غیر این صورت اندیشه باقی می ماند و پشت درب زبان منتظر می ایستد. این کس گاه در درون توست و گاه در برون، که تو را وادار به اندیشیدن واژه ای می کند و همواره یک مخاطب بیشتر وجود ندارد. همانی که علت و انگیزه اندیشیدن و سخن گفتن می شود و اینکه او به تو چه می گوید که تو را وادار به اندیشه و پاسخگویی می کند را می توان در ماهیت جوابی که به صورت اندیشه است و جریان می یابد درک نمود. وقتی که در وادی اندیشه می گویی نه این طور نیست بلکه، پس معلوم می شود که او به تو گفته است که آری چنین است. او کیست؟ شناخت ماهیت او به مثابه شناخت سرچشمه بیان است. اویی که گاه پنهان و گاه ظاهر است. آنگاه که در بیرون و ظاهر است، نامهای گوناگونی دارد: علی، بهرام، حسن، عمو، پدر، همسر، دوست، دشمن، همکار، همسایه و غیره. تو، ولی آنگاه که در درون است یکیست و بینام است و سکوت به معنای موافقت من با اوست. از این مقدمه که بگذاریم باز می رسیم به اصل مطلب. حرف زدن چیست؟ وقتی می گوییم که فلان چیز چیست، منظورمان این است که فلان چیز همان فلان چیز نیست بلکه چیز دیگری است. بهمان، یعنی سعی می کنیم که از فلان چیز بهمان چیز را در بیاوریم و در واقع فلان را تبدیل به بهمان کنیم. حرف زدن در اندیشه و کلام هر دو همین کار تبدیل فلان به بهمان را انجام می دهد. پس سخن گفتن همان جریان تبدیل چیزها به هم دیگر است. تبدیل واژه ها به یک دیگر، خلافت واژه ها، معانی، چیزها و نهایتاً همان جریان خلافت من بر جای اوست. هر کجا که من با او در موافقت کامل باشد، خاموشی و مشاهده محض است و به میزانی که جدال بین من و او شروع می شود، اندیشه و کلام بر می خیزد و رابطه طوفانی می شود و گرد و غبار تولید می کند. گرد و غباری که همان اندیشه واژه‌ای است. از این روست که ماهیت اندیشه و کلام را دیالکتیکی دانستند، یعنی جدلی. جدل انسان با اویی که در واقع خود خود انسان می باشد. جدال انسان با خودش که گاه به بیرون درج می کند و به صورت مباحثه با دیگران در می آید. دیگرانی که بر جای او قرار گرفتند. بر جای خود خودم. اویی که در بیرون مخاطب قرار می گیرد تو می شود. مباحثه بین من و تو. ولی این هر سه یکیست. انسان هرگز نمی تواند واژه نوینی خلق کند، زیرا اصولا خالق نیست، بلکه واژه های موجود را به هم تبدیل و تعویض می کند. وقتی می گوییم که ایکس یعنی ایگرگ، ایگرگ قبلا هم وجود داشته است و حالا بر جای ایکس قرار گرفته است و به جای ایکس انجام وظیفه می کند در اندیشه من. و از این پس هرگاه که ایکس را پیدا نکردم و یا رضایت بخش نیافتم، بلاخ فاصله سراغ ایگرگ می روم، زیرا ایگرگ به مثابه ولیعهد و جانشین ایکس شده است. این همان جریان معنا کردن است. پس سخن گفتن به لحاظی جریان یافتن مترادفات است و متضادها، و پس می توان گفت که سخن گفتن کاری جز دستبندی کلمات ندارد. دستبندی دو قطب متضاد. پس در واقع سخن گفتن و اندیشه کردن به معنای ایجاد تفرقه و تضاد بین واژه‌ها و چیزهاست. جنگ باشه ها، جنگی که باعث و بانی همه جنگ های بیرونی می باشد و می بینیم که دستبندی کلمات عملا در بیرون منجر می شود به دستبندی افراد و گروه ها در صفوف مخالف. واژه ها، چیزها و آدم های خوب در یک طرف و بد هم در طرف مقابلش. پس هر جنگی حاصل اندیشه واژه‌ای و سخن است و نیز هر جنگی با نوع دیگری از اندیشه واژه‌ای و سخن یعنی مذاکره ختم شده و صلح برقرار می شود و می بینی که به ناگاه واژه‌های متضاد مترادف می شوند و در یک صف قرار می گیرند و صف بندی ها به کلی تغییر می کند. آنچه هم که علم و ادبیات نامیده می شود محصول همین جریان است و نیز مذهب و آداب و اعتقادات و سنت ها نیز محصول مزمن همین واقعه می باشد. اینها همه شعبات اندیشه واژه‌ای هستند در درجات گوناگون و در مراحل گوناگون ظهور و بروزش. زیرا اندیشه واژه‌ای یعنی اندیشه‌ای که میل به ظهور دارد و مرکب ظهور و خروجش همان واژه‌ها هستند. بیان در ریشه لغت عرب به معنای آشکار کردن، شکافتن و دونیمه کردن است. و ما تا اینجا به ماهیت عینی این معنا رسیده ایم که منجر به جدال و دستبندی می شود. یعنی اندیشه واژه‌ای به معنای شکافتن و دونیمه کردن چیز هاست و از این طریق است که گویی چیزی عیان می شود در بیان. ولی در وادی بیان فقط خلأ بین انسان و جهان است که آشکار می شود. نیستی، نیهیلیزم. و اما سخن چه چیزی را جستجو می کند، می یابد، می شکافد و عیان می سازد. ماده اولیه کار سخن چیست؟ مسلماً چیزی جز جهان هستی بیرون و حیات و وجود عینی عالم و آدم نیست. ماده. ماده خام و اولیه مورد نیاز اندیشه و بیان همان ماده است. اندیشه واژه‌ای که کارخانه سخن است، ماده را شکار می کند و می شکافد و آن را تبدیل به یک واژه دوقلو می نماید که به تدریج این واژه دوقلو از هم جدا شده و با هم در جدال قرار می گیرند و دو معنای متضاد را تداعی می کند. خوب و بد، درست و نادرست، مفید و مضر، و این همان جریان تبدیل ماده به معناست. و اما ابزار شکاری که در نزد ذهن است چیست؟ خود واژه، اسمها، کلمات. هر اسمی که از چیزی به ما در دوران کودکی آموخته شده است، یک سرنخ از آن چیز است. از آن ماده، این همان ابزار شکار است. آن سرنخ را می کشیم و بر خود وارد می نماییم و در ذهن خودان را می شکافیم و دو شق نموده و تبدیل به دو معنای متضاد می نماییم. دو واژه متضاد، دو صفت و انگیزه متضاد، دو رابطه متضاد. و به همین دلیل است که از هر چیزی یا کسی به همان شدت که بیزاریم جذبش می شویم. هر چیزی به همان شدت که مفید و درست و برحق می نماید، مضر و نادرست می نماید و بسته به این دارد که تا کجای عمق مغز آن چیز را در ذهن خود شکاف داده باشیم. این شکاف اگر درست از مغز و مرکز آن چیز پدید آمده باشد، آن چیز به اشد دو قلوی ممکن تبدیل می شود و تبدیل به دو معنای بقایت متضاد می گردد. خدا و شیطان، مرگ و زندگی، بود و نبود. انسان نیز خود یک چیز است، یک موجود، یک ماده خام اولیه، منتها ماده‌ای که می‌تواند سایر ماده‌ها را بشکافد و به مصرف برساند و این از طبع سخنگویی و نطق اوست. سایر حیوانات نیز در حد استعداد سخنگویی خود می توانند شکافنده ماده باشند و آن را به مصرف برسانند. عالم جمادی که در خاموشی کامل است و سخن نمی گوید، اساسی ترین ماده است که شکافته می شود و به مصرف سخنگویان می رسد. عالم حیات آدم نطق است در سلسله مراتب و انسان ناطق ترین موجود زنده است و لذا شکافنده ترین و مصرف کننده ترین موجود است و نیز جدلی ترین موجود و جنگ جو ترین موجود و همه این صفات امری واحد است. هر حیوانی که کمتر حرف می زند، کمتر صدا تولید می کند، مصرف کمتری هم دارد. انسان بیشتر از سگ و الاغ حرف می زند و مصرف می کند و سگ و الاغ هم بیشتر از مار و پروانه حرف می زنند و مصرف می کنند و جانوران بیشتر از گیاهان حرف می زنند و مصرف می کنند و گیاهان هم بیشتر از جمادات صدا تولید می کنند و مصرف می کنند. یک قطعه سنگ که در خاموشی است تقریبا نسبت به گیاهان و حیوانات مصرف بسیار بسیار کمتری دارد و تولیدش نیز کمتر است، زیرا نیازی به تولید ندارد چون مصرفی چندان ندارد. البته باید بدانیم که حتی یک قطعه سنگ نیز بدون کلام نیست و از خود صوتی را مستمرن تولید می کند که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست و چه بسا گوش برخی از حیوانات و یا گیاهان قادر به شنیدن آن باشد. هیچ چیزی وجود ندارد که کلامی از وجودش صادر نشود. ارعر، واق واق، ویز ویز، هور هور و غیره. به نظر می رسد که انسان بیشترین کلام را دارا می باشد و حیوانات کلام محدودی دارند و گیاهان و جمادات نیز همینطور از کلام کمتری برخوردارند و شاید فقط یک کلمه را مکالمه می کنند و چون کلمه و حرفی واحد و مستمر است، چه بسا گوش ما به آنها عادت کرده و اصلا آن را نمی شنود. مثل صدای واحد برگ درختان که به گوش آدمی عادی شده و دیگر شنیده نمی شود. یک قطعه سنگ بزرگ نیز که در گوشه ی حیاتی مدت هاست که افتاده است، صدای مستمر و یگانه ای دارد که عادی شده است و دیگر گوشی را جلب نمی کند. پس رسیدیم به اصل کلام، یعنی صوت. آدمی سخن نمی گوید مگر اینکه می خواهد خودش را معرفی کند و چون نمی تواند به جدال و جنگ و سوء تفاهم می انجامد. همه چیزها می خواهند خود را معرفی کنند به دیگر چیزها به واسطه صوتی که از خود تولید می کنند و هر چیزی می خواهد خود را به عنوان چیزی کامل و مطلق معرفی کند. و این مسئله در انسان محسوس تر و ثابت شده تر است و همین امر موجب جدال است. ولی انسان در معرفی کردن خودش به دیگری مشغول شکافتن و دوشقه کردن اوست و لذا جدال از طرف مقابل هم برمی‌خیزد و این راز رابطه است. پس می توان گفت که رابطه برقرار کردن به معنای شکار کردن، شکافتن و دوشقه کردن است. ولذا هر رابطه ای جدال انگیز است و شدیدترین و جدیترین رابطه ها جدال انگیز ترین است. زیرا انسان می خواهد بر جای دیگران قرار گیرد و خلیفه آنها شود. و این یک میل کلی است، یعنی انسان نهایتاً می‌خواهد بر جای کل عالم هستی باشد، زیرا خود را کامل و مطلق می‌داند. در روابط عاشقانه و سخن عاشقانه که شدیدترین روابط است، این مسئله میل به خلافت محسوس تر است. هر چیزی گویا می‌خواهد کل عالم هستی را بشکافد و ببلعد و بر جایش بنشیند و انسان در رأس چنین اراده‌ای قرار دارد. برخی از اصوات ذاتی و فطری و مادرزادی هستند، مثل صدای اطفال. سایر جانداران نیز در همین حد دارای کلام هستند، ولی بشر به تدریج کلمات و اصواتی را از دیگران می‌گیرد و به کار می‌گمارد. وسیله نخستین ابزار شکار او همین اصوات خودی هستند که از خودش برآمده اند و امی می باشند، ظاهرا هم معنایی ندارند و مثل صدای حیوانات می باشند. اینها ام الکلمات هستند و در واقع می توان گفت که کلمات روحی و ذاتی و وجودی اند. کلمات طبیعی و سایر کلمات محصول این کلمات امی محسوب می شوند. این کلمات امی به مثابه تنه درخت سخن می باشند و اصل همشان نیز صدای ام است که از سینه بر می آید و بی واسطه زبان و با لبهای بسته ادا می شود و این نخستین کلمه و صداست که به معنای مادر می باشد و مادر را نیز صدا می زند. کودک مادرش را در بدو تولد نمی شناسد، ولی مادر با همین صداست که به داد کودک می رسد و کودک به تدریج معنای صدای خود را درک می کند و می فهمد که ام همان کسی است که به او شیر می دهد و کلمات بعدی را نیز از مظهر بیرونی ام می آموزد. ولذا زبان مادری کسب می گردد که به سر زبانهای بعدی است، زبان پدری، خواهری، همسایگی، دوستی و دشمنی. و می دانیم که در میان عارفان هندو واژه ام به مثابه اسم اعظم و راز رابطه انسان با مرکز عالم هستی یا خدا می باشد و کلمه ای به غایت مقدس تلقی می شود، مثل کلمه هو در عرفان اسلامی. هو نیز از لفظهای طبیعی بشر است و به خودی خود معنایی ندارد و آدمی در هر بازدمی این لفظ را از سینه تولید می کند. پس هو نیز ماهیتاً امی است و بدون زبان و با دهان بسته نیز ادا می شود و صدایش از بینی شنیده می گردد. بنابراین نخستین الفاظ و کلامی که از انسان صادر می شود هیچ چیزی را در بیرون مد نظر ندارد و چیز خاصی را مخاطب قرار نمی دهد، بلکه آن چیز به تدریج پیدایش می شود و از طریق نخستین چیزهایی که در وادی ایده و اراده پیدا می شوند سایر واژه ها پدید می آیند، از طریق تصرف و شکافتن و دوشقه کردن. و اندیشه نیز از همین نخستین شکافتن در ذهن آغاز می شود و به حرکت در می آید. جدل، جدالی که نطفه آگاهی ذهن هم محسوب می شود و اراده ذهنی را پدید می آورد و خواستن و نخواستن را موجب می گردد. پس نخستین کلمه که منشأ سایر کلمات می شود از ذات انسان است که بر می آید و خالق سایر واژه ها می شود. نخستین واژه یا لفظ به بیرون پرتاب می شود و مثل تیری در تاریکی است که به چیزی اصابت می کند و آن را می شکافد و نخستین معنا و صفت دوقلو پدید می آید. تضاد، تضادی که محرک اندیشه می باشد و جوهری سخن است. سخن آگاهانه، پس آن نخستین الفاظ که ذاتی است به تدریج و به طرز حیرت آوری شأن نزول خود را می یابد و انسان به تدریج با جهان بیرون آشنا می شود و هر چیزی در بیرون اسم و صفتی می یابد و جهان واژه‌ای می شود. و اما واژه ها در وادی سواد و کتاب و بر روی کاغذ چه پدیده ای هستند؟ می دانیم که نخستین کلماتی که نوشته شده است نقاشی اشیای برون بوده است، همانطور که کودک هم به همین گونه نوشتن را آغاز می کند. خطوط هیروگلیف این واقعیت را نشان می دهد. این نقاشی ها به تدریج خلاصه تر شده و به قول معروف مجرد گردیده و تبدیل به علامت و رمزی شدند که به تدریج با آموزش همگانی در میان مردم شیوع یافته است و این همان امر سواد و آموزش است. یعنی شکل اشیاء به تدریج بر روی کاغذ تبدیل به واژه هایی شده که دلالت بر آن اشیاء دارد و در کنار هم قرار گرفتن این اشیاء مجرد بر روی کاغذ دلالت بر فعل، صفت و یا واقعی می کند که به تدریج تبدیل به یک واژه واحدی می گردد که روح کل آن معنا را تداعی می کند. خوب، زشت، خطرناک، مفید. بنابراین هر واژه‌ای فشرده شده و تبدیل شده و کوچک شده یه چیزی و یا واقعی از جهان بیرون است. بنابراین جریان اندیشیدن و سخن گفتن به معنای جریان همین فشردن و چکاندن جهان است در مفهوم کلیش. پس جریان اندیشه و سخن همان جریان تصاحب و تصرف و تحت فرمان آوردن است. مثل اینکه آدمی یک باغ بزرگ را در واژه باغ تحت فرمان و تسلط خود می آورد. همانطور که در مردمک کوچک چشم آدمی یک آسمان با همه ستارگانش جای می گیرد. پس هر واژه‌ای یک جهان به غایت فشرده شده است که قابلیت در دست بودن را برای انسان دارا شده است. در این معنا می توان این آیه از قرآن را درک کرد که خداوند زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آنهاست را به تسخیر وجود انسان درآورد. اندیشیدن واژه‌ای نوعی از این تسخیر است و سخن گفتن به معنای ارائه و معرفی چنین تسخیری است که قبلا در ذهن امکان یافته است. پس ذهن آدمی در جریان اندیشگریش طبع جهانخواری دارد و آدمی به واسطه سخن گفتن می‌خواهد به دیگران نشان دهد که جهان از آن من است و بدین طریق خود را معرفی نموده و مخاطب را هم در عرصه شکار خود قرار می‌دهد. مخاطب همواره نوعی شکار است. هر معنا و سخن و واژه‌ای مثل یک آینه دروست. یک طرفش خود انسان سخنگوست و خود را در آن می‌یابد و صدای خود را می‌شنود و طرف دیگرش غیر است و انسان سخنگو را به او می‌نمایاند و به او باز می‌گرداند. پژواک، بازتاب. آدمی در رسانیدن خود به دیگری و در قصد تصرفش نسبت به دیگری، دیگری را به خود می‌رساند و خودش به تصرف دیگری در می‌آید. یعنی انسان در شکارش تبدیل به صید می شود و این همان واقعه خلافت است که اتفاق می افتد و انسان نهایتا خود را دیگری می بیند و دیگری را خود. پس انسان در وادی سخن از خود بی خود می شود و در میل به تسخیر دیگری خودش تسخیر می شود. و نهایتاً انسان بر جای جهان قرار می گیرد و جهان هم بر انسان وارد شده و بر جای او می نشیند. انسان خلیفه جهان می شود و خود را در جهان بیرون به تماشا می نشیند و با خود در جهان گاه می جنگد و گاه صلح می کند. نخستین کلمه امی از غیب وجود انسان صادر می شود به سوی جهان و در نخستین جایی که فرود آمد حواس را بیدار می کند و حواس خبر را به ذهن می رساند و ذهن هم این واقعه را ثبت می کند و سپس بر زبان جاری می کند تا یافته خود را امتحان کند. و بدین طریق نخستین شکار، نخستین واژه، نخستین رابطه، نخستین بیخودی و نخستین معنا پدید آمده و نخستین اراده نطفه می‌بندد. آگاهی، خواستن و جدال. اگر در همان نخستین شکار آنچه که به دست می‌آمد به طور کامل ارضا کننده معنای آن کلمه امی بود، کار تمام می‌شد. یعنی اگر صید به طور کامل صیاد را راضی می‌کرد و بیان کننده و عیان شده هر دو مطلقاً یکی می‌بود و ذهن و عین کاملاً در تصدیق یکدیگر قرار می‌گرفت و اسم و مسما در یگانگی با هم راضی می‌شد، دیگر واژه‌ای پدید نمی‌آمد و آن اولین واژه همان آخرین واژه می‌شد و تصویر کامل میسر می‌گشت و انسان خود را در جهان می‌یافت و قرار می‌گرفت. یعنی اگر صورت لفظ و معانی که از او برخواسته بود در جهان بیرون حاصل می‌شد، نیازی به واژه و به شکار بعدی نمی‌بود. یعنی اگر لفظ امی می توانست در همان نخستین رجوع خود به جهان تمامیت معنای فرستنده و صادر کنندش را در بیرون بیابد، کار به مقصود می رسید. پس سخن گفتن به قصد دیدار کردن با جمال مطلقی ذات خیش در بیرون از خیش است. و چون آدمی هرچرا که در بیرون از خود می‌یابد بیانگر و عیانگر ذات خود نمی‌بیند و لایق خود نمی‌داند، آن را متلاشی کرده و به مصرف می‌رساند. و آدمی تا جمال ذات خود را که مبلد واژه است در بیرون نیابد، هنوز جستجوگر و ویرانگر و حراف است و خاموش و راضی نمی‌شود. و روز به روز حریص‌تر و قحطی زده تر و سلطه‌گرتر و ستمکارتر است و کل جهان هم او را سیر نمی کند. آدمی تا جمال او را که منشأ سخن است و سخنگوی حقیقی است در بیرون نیابد راضی نمی شود. جمال حورا، جمال عمرا و آنک خموشی و تماشا. برخی صدای او را در بیرون شنیدند و شنوا شدند، انبیا، و برخی هم جمالش را دیدند و خاموش و بینا شدند، اولیا.